بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أن خلقت فصليت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرت وشفيت وعفيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. وكل شيء خلقناه زوجين لعلكم تذكرون. اهدا به ارواح طیبه شهدا گذشتگان از مجلسمون، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، حقداران، اساتید، بزرگان، صلواتی بر رحمت بفرمایید. تمام هستی جفتند، تک فقط خداست. در هستی هر چی که میبینید جفت. قرار شد در ارتباط خانواده صحبت کنید، درسته؟ هر چی که مشاهده میکنید در هستی جفت، تک نداری، فقط خداست. آیه را دوباره بخونم. آیه 49 سوره 51 سوره زاریات. کل شیئن زوجین، هر چیزی، چیز دیگه، هر چیزی میبینید احساس میکنید زوجین هند، نرومادند. خب حیوانات که مشخصه، درسته؟ کسی منکرش نیست. گیاهان هم که فکر نکنم کسی منکرش باشه. یا به وسیله باد گرد افشانی، یا به وسیله حشرات نرینه و مادینه را به هم نزدیک میکنند، یا با دست مثل پسه. پسه با دسته، بعد نرینه و مادینه را خودشون با دست، من دیدم، حتما مشاهده کردید. خورما باز به همین صورته، خورما هم با دسته، غالبا با حشرات و گرد افشانی باده، درسته؟ جماد هم بازم الان نمیتونه منکرش بشید دیگه. حداقل ببین، تونها آب رو سرتونه ازش نمیچکه. چرا؟ اون که اونجاست، این ابرها اوه، وزنش اصلا حد نداره. و این ذرات آب اینقدر ریزه، جاذبه زمین نمیتونه بکشدش پایین. این باید این ذرات بچرخن و بچرخن و بگردن و همین جوری به هم بخورن و سنگین بشن به اندازه یک قطره، دیگه اونجا نتونن وایسن، زمین بتونه بکشدش تا بیاد پایین. ولی این کار قبلش لقاح میخواد، قبلش باید این ابر بارور بشه، درسته؟ اینم که الان قابل انکار نیست. ها؟ بس دیگه همه چیز شد، جماد و نبات و حیوان و انسان و همه. اونی که جفت ندارد، تک و تنهاست، فقط خداست. بخونم آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله. هو یعنی دو معنا داره، یه معناش قشنگه، یه معناش خیلی ریخت نداره. معنی که ریخ نداره تو غالب ترجمه ها اینجور ما ترجمه میکنن، بگو اون یکیه، یه معناست، خیلی ضعیفه. معنی دوم اینه، بگو خدا یکیست. هو یعنی خدا. واژه هو گاهی ضمیر اون یکیست. گاهی هم به عنوان اسم استعمال میشه، لازم نیست بگید اون یکیست، اشاره نمی کنه. هو یعنی خدا. بر اساس همین صوفیا هو می گفتن که یعنی خدا، خدا. یه در تورات اسم خداوند چیه؟ خدا یه بار به خاطر آموزشه، چون ممنوعه این اسم بر زبان جاری بشه در آیین یهود، مثل اسم حضرت حجت دیدید ممنوعه، میگن بگو میم ه میم دال اس نبر، اونم به همین صورته. اسم خداوند در تورات یهوه است، یاهو او. حالا او یا خود خدا، خود خدا، این معنا دقیق تره بر قول ولا وحده، بگو خدا یکیست نه اون خدا یکیست، چون چیزی نیست بگه اون، تمام هستی اوه، چیزی وجود نداره. ببین من آدمیم، میگم این نماد ذریح امام حسین علیه السلام، ببین من یکیست، این یکیست، درسته؟ حالا من بگم خدا یکیست، خب من یه چیزی هم در مقابل خدا، ما یه دوتاییم، باید از خود شرک شده. پس در واقع در هستی چیزی وجود ندارد که بخواد اشاره کنه به او که او یکیست، چون تمام هستی فقط همونه دیگه، هستی فقط خداست. پس در هستی همه جفت، ولی توصیه به جفت شدن انسان‌ها هم زیاده. در واقع ما به عنوان یه چیز، حالا ازدواج کردید یا نه؟ آه وقتش نرسیده هنوز، مثلا بعدم، اینجوری بهش نگاه میکنیم. در حالی که ازدواج در آیین اسلام، آیین‌های دینی کلن، مسیحی یهودی فرق نمیکنه، ازدواج سنت حساب شده. سنت به معنای مستحب که نیست، سنت بالاتر از مستحبه، واجبه، باید ازدواج کنید، مگر اینکه اون شرایط جسمی مشکلی داشته باشه. این نیست که اگر دلت خواست ازدواج کنید، حالا میرسیم به آیاتش، به روایاتش، اگر دوست داشتید ازدواج کنید، بعد هر وقت دوست داشتید تأخیرش بندازید که امروز باب شده. بنده خدا صحابی پیامبر عکاف اسمشه با عین، اومد خدمت رسول خدا، رسول خدا فرمود عکاف ازدواج کردید؟ عرض کرد نه. فرمود مشکلی دارید؟ نظر مالی مشکلی دارید؟ نه یا بروز. این حرف پیغمبرتونه، یا عکاف تزوج و الا فانت من المذنبین، معناش کنید، ازدواج کن، نکنید گناهکارید. خب اگر مستحب ترک کنید گناه کردید؟ اگر کسی مستحبات ترک کنه گناه کرده؟ واجب اگر ترک بشه گناه کرده. پس رسول خدا او رو واجب دونسته. نفرمایید ایراد من بگیرید، بفرمایید این روایت آیه هم بیار، آیه 32 سوره نور، انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم، انتهاشو بعدن باش کار دارم دوباره میخونم. انکهو، آقایون کدومتون رشتتون عربیه؟ انکهو فعل امر هست یا نه؟ واجب نکاح کنید، انکهو واجب واسطه بشی در نکاح کردن دختر و پسر، امره، امر اولین دلالتش اقیم و سلا، یعنی چی؟ یعنی پاشو نماز تو بخون. آت زکات یعنی چی؟ یعنی زکات مالتو پرداخت کن، امره، پاشو بشین، امرن اینا. انکه صیغه جمع امره. و متاسفانه به شکل یه خانم اومد خدمت پیامبر، فرمود، گفت من متبتله هستم، متبتله هر دو تا تش دو نقطه است، بتول از همینه، بتول میگن، بتول یعنی چی؟ کسی که ازدواج نمیکنه یا کسی که مشکلات مثلا آلودگی نداره. من متبتله هستم، ازدواج نمی کنم، چون ازدواج خوب نیست، ازدواج یک حیوانیته. ازدواج چیه؟ حضرت رسالت فرمود اگه اونجوری که تو فکر می کنید ایراد داشته باشه ازدواج، باید دختر من هیچ وقت ازدواج نمی کرد، چرفیه برای خود درست کردید، این چه فکریه که خود درست کردید؟ خدا اینجور خلقت کرده، بر خلاف خلقتی که خدا خلقت کرده عمل بکنید ایراد داره، نه طبق خلقت عمل کنید. پس به شکل یک چیز فانتزی حالای وقتی مثل حج، حج هم اینجور شده متاسفانه. میگه چرا حج نمیرید؟ میگه حالا تا بعدن. برادر عزیز، خواهر محترم، اگر کسی مستطیع باشد و حج نره، مات یهودیان و نصرانی ها، یک بار واجبه در مثل نماز، یک بار واجبه. استطاعتم خیلی سختش نگیرید، همین که خرج حجش رو داشته باشه، برگرده دستش تنگ نباشه، یه زندگیش عادی باشه، زندگیش رو بتونه اداره بکنه، کفایت میکنه. بهش میگن استطاعت. یه چیز خاصی چرا حج نمیرید؟ هنوز وقتش، مگه وقتش رو ببخشید شما تعیین میکنید؟ وقتش ما بنده ایم، بنده نگاه میکنه مولا چی گفت، هر چی گفت میگه چشم. مولای من و شما باید وقتش رو تعیین کنه، نه من به اختیار خودم. کسی حالا یه سرپناهی دارد به اندازه شأن خودش، بزرگتر شأنه باید کمترش کنه. کسی حالا زندگیش اداره میشه، خرج حجش رو داره، برگردن میتونه آبرومندانه تو اجتماع باشد، حج برش واجب شده دیگه، خلاص خود حج واجب شد، نرفت چی؟ اگر خدایی نخواست فردا مشکل اقتصادی براش پیش اومد و بعد دیگه مستطیع نبود چی؟ دیگه حج برش واجب شده، حجی که واجب شده دیگه ساقط نمیشه. دیگه اگر خدایی نخواست سر بذاره زمین، پیامبر خدا میفرماد مات یهودیان او نصرانیا. این چیزای بچگونه هم شما شأنتون عجله، منتها به هر حال میشنون این حرفا رو. این چیزای بچگونه هم تو ذهنتون نیاد، پول بدیم کجا خرجش کنیم، به کی بدیم. همین فکر تو ذهن ابو سفیان بدبخت و بیچاره بود. یه بار اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله، ما مشکلمون با تو مشکل شخصی که نیست، ما قبول داریم، بهترینید، بالاترینید، امانت دارید، امانت گذشته ها، نه امانت الان. الان کسی امانت وجود نداره، هر که هر چی داره میذاره یه جای مطمئنی، بانک جایی. اون زمان هر که هر چی داشت باید زیر سرش میذاشت، مسافرت هم میره با خودش میبردش، رازن نمیبردش تو خونه میذاشتش. خونه که نبود، یه لگد میذاری تمام خونه ساقط میشد، میومد پایین. پس امانت داری اون زمان تو خیلی خوبید، اما خیال کردید حالا ما گفتیم خدا یکیه، زندگی ما به چه جور اداره میشه؟ کل این قبائل مکه چجور زندگی میکنن؟ به خاطر همین زیارت این خونه کعبه است. میان زیارت، یه چیزی گیر ما میاد، گیر مردم میاد. اینجا زراعت داره یا رسول الله، اسم برد. اینجا دامداری داره یا رسول الله. اینجا که اصلا بذری زمین رشد میکنه، اینجا عمش سنگه. که آیه نازل شد نترسید، خدا در این مکان هم چیزی قرار میدهد که امور اقتصادی، ببین خدا براشون قرار داده. از شما میفرمایید بله چه کار بکنم چه کار نکنم، یه چیزای مندروردی هم تو ذهنمون درست کردیم، روایات امام صادق را نمیفهمیم، نفهمانه روایت امام صادق را معنا میکنیم. امام صادق علیه السلام فرموده، بله روشش اینجور فرموده زیارت امام حسین علیه السلام از عمره، از حج بالاتره. نمیخواد بگه این از اون بالاتره، او که واجبه. میخواد بگه مردم میدونی زیارت خونه کعبه خیلی مهمه، اگر میخواید بدونی زیارت امام حسین چقدر ارزش داره باید با او قیاسش کنید. نمیخواد بگه این از او بالاتره. آخه مگه میشه مستحب از واجب بالاتر باشه؟ مگر امکان دارد مستحب از واجب فضیلتش بالاتر باشه؟ این به اصطلاحا ما بهش میگیم فقه الحدیث، کسی که تو حدیث وارده، وارد نه قیافش نشون میده، وارده، کسی که در حدیث وارده باید حدیث را معنا کنه. مثل این حدیثه، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد در خونه نماز ندارد. یعنی چی؟ یعنی نماز باطله؟ کسی فقیه گفته نماز تو خونه باطله؟ میخواد بگه عزیز من، نماز تو مسجد اهمیتش خیلی زیاده، اینقدر نماز در مسجد اهمیت داره، نماز تو خونه مثل هیچه. نه اینکه هیچ باشد، هیچ کسی نمیتونه بگه نماز در خونه باطله. و اگه کسی نماز در خونه خوند حق نداره نمازشو دوباره بخونه. بدعت حروم، گناه مرتکب شده ولو اینکه دوباره بره مسجد. بدعت و حروم، البته جماعت و فرادا فرق میکنه. این لحن روایته، شکل گویش عربیه. عرب وقتی که حرف میزنه بر اساس اقتضائات خودش حرف میزنه، مثل زبان فارسی ما اصطلاحاتی داریم یه جوری معنا میشه. عرب ممکن اون اصطلاح رو معنا نکنه، نتونه معنا کنه، نتونه بفهمه. هر زبانی گویش خاصش داره. ما با گویش خودمون میخوایم روایت امام صادق رو معنا کنیم. من یه مثال بزنم براتون روشن بشه. یه روایت از حضرت امیر علیه السلام داریم در خطبه 31 نهج البلاغه، خطاب به پسرش امام حسن مجتبی، اینجور فرموده: المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه. دقت کردید؟ این روایتو شنیدید. آقا اینجور ترجمهش کرده: زن گل است، قهرمان نیست. بنده خدا، این قهرمان عربیه نه قهرمان فارسی. قهرمان در لغت عرب به معنای پهلوان نیست، به معنای کلفته. میخواد بگه زن گل است، کلفت نیست، نه پهلوانه. ببین درد چقدره، بی سوادی تو کجا رخنه کرده. میخواد بگه قهرمان عربی را بیان کرده. یه اون روایتو امام صادق علیه السلام، یه آقایی خیلی همه تو میشناسید، یه کیان هوایی صفحه‌ای زده بود که بله اسلام با موسیقی مشکلی نداره. یه جوانی بر من نشون میداد، حالا اونو من توجیه کردم. حرف کی بود؟ حرف یک آقایی، همه تو میشناسید. یه روز رفتم سراغش، گفتم بنده خدا چی گفتید؟ این روایت امام صادقه. میگه انشدنی کما تنشدون. یه بند خدای آورده امام صادق، شعر در رسای امام حسین میگه. پرده گذاشتن، زنها هم پشت پرده دارن گریه میکنن. این بنده خدا شعرها را که خوند، امام صادق اینجور بهش فرمود: انشدنی کما تنشدون، اونجوری که تو محل خودتون میخونید شعرها را بخون، ساده نخون. مثل کاری که مده ها انجام میدن، با صدا میخونند. در عرب هم یه صدای خاصی تو مرسی ها میخونن، اصطلاحا بهش میگن قرایه، اونجور بخون. این آقا اومده انشدنی را اینجور معنا کرده، شادم کن. بابا جون انشدنی واژه عربیه، یعنی انشاد شعر کن، شعر رو بخون. شعرم در گریه و زاری بوده. انشدنی فارسی که نیست شادم کن. این معضلاتیه که متاسفانه ما در ترجمه احادیث باش روبرو هستیم. کسانی که با حدیث آشنا نیستن یه واژه رو میبینن، همین واژه هرچی تو مخ خودشونه میان از حدیث برداشت میکنن. مثال قشنگش همون المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه. خیلی از کتابا معناش کردن که زن گل است، پهلوان نیست. قهرمان عربی را فارسی داره معنا میکنه. در باب ازدواج باز به همین صورت، اونی که در ازدواج بیان شده همین جوریه. پیامبر خدا به عکاف میگه عکاف ازدواج کن و الا فانت من المذنبین. از جلد 14 مستدرک مرحوم میرزای نوری حدیثو نقل کرده. ازدواج کن و الا فانت من المذنبین، اگر ازدواج نکنی تو از گناهکاران محسوب میشید. خب حالا راه‌های متعددی برای تسریع ازدواج بیان شده. اگر خواستید مطالعه داشته باشید تشریف میبرید تو سایت بنده، اون بالا نوشته. یکیش مقالاته، مقالات که بازش بکنید چند تا فایل باز میشه. یه فایلی هست نوشته راه‌های تسریع ازدواج، کمک میکنه. ما نمیخوایم بگیم اون درمانه. دستوراتیه که ائمه اطهار دادن، اوصیای خدا دادن، تجاربی بوده که بزرگان دادن که این مسیر رو آدم طی کنه ازدواجش راحت‌تر صورت میگیره، با اون چیزی که میخواد زودتر میرسه. یک وردیه، یک ذکریه، یک دعاییه، یه آیه قرآنه که تأثیر داره، همه رو لیست کرده براتون، استفاده ازش راحت‌تره. حالا اسم سایت رو بردم، تو اون سایت 3 تا کتاب هست: یک، ازدواج و آداب زناشویی در آینه حدیث. ما مجموعه ای از خیلی مهمه، واقعا دردناکه، بخش عمده ای، انشالله میرسیم اگر خدا عمری بده، بخش عمده ای از طلاق هایی که صورت میگیره یک علت داره و به خاطر حیاء مردم اون علت بیان نمیشه. یه مشکلی هست که اینا میخوان طلاق بگیرند، آرشون میاد میگن بله خرجی نمیده. حالا یه واسطه مثل شما پیدا شد، آقا خرجی را زیادتر کن. ما باش خرجی رو زیادترش میکنه، دو روز دیگه یه ماه دیگه دعواش کنه، چون او حل نشده، اون مشکل حل نشده. الان چتونه، چه مرگتونه؟ میگه بله اوقاتش تلخه. خب آقا جون اوقاتتو آرومش کن، باز آرام میشه، اوقاتشو آرام میکنه، دو ماه دیگه شکل دیگه سر در میاره، چون مشکل یه چیز دیگه است. اون مشکل رو 1400 سال پیش امام صادق علیه السلام بیانش کرده. من این کتاب رو بردم چاپ کنم، ناشر گفت فلانی، گفتم بابا روایت امام صادق چه کار کنم، من نگم این نگه اون نگه کجا مطرح بشه، راستش چاپش نکرد برام، بردمش خونه قدری ازش برداشت، دوباره بردم چاپش کنم گفت فلانی، دوباره تیکه دیگه ازش برداشت، چاپ که شد یکی قوم به ما زنگ زد گفت فلانی از این حرفا، گفتم عزیز من حرف مال امام صادقه، چرا اون پیر مرد شرمش نیومد و گفت؟ امام صادق پیر ائمه است دیگه، درسته؟ پیرترین ائمه، شیخ الائمه است. اون پیر مرد چرا شرمش نیومد و گفت؟ بخاطر این که زندگی مردم اصلاح بشه. و الان اینجور میبینید وضعیتی که ایجاد شده علتش چیه؟ بیان نشده. این یک کتاب. یک کتاب دیگه هم هست، اسمشو گذاشتم زفاف، عمدن اسمشو گذاشتم چون هر کی نگاش کنه از کنارش به سادگی رد نمیشه. منتها بحثش اینه که میخواد بگه گناهانی که در شب ازدواج صورت میگیره چه تأثیری در آینده زوجین و اولاد با پدر و مادر داره. خیال میکنید میرقصن سر سفره شراب آوردن، همین جوریه، همین فردا میشه بگو مگو، همینه که میشه بچه‌ای که هرچه بهش میگید که انهو یاسین گوشش میخونید، بعد میرید 100 تا مشاوره جواب نمیده، کار خودتو کردید. حالا در مورد نسل من این چیزی عرض کنم، گاهی میگه چرا بچه دار نمیشید، کی تربیتش کنه؟ کی گفته تربیت دست شماست؟ تربیت کار دیگرانه. پیامبرم گاهی زانوشو بغل میگرفت، غصه میخورد، ناراحت بود، آیه نازل شد، میخواد برای چی ناراحتی؟ هر چی میگم ایمان نمیارند. آیه نازل شد لعلک باخع نفسک که الله تکون و مؤمنین، چند بار اومدی که در سوره شعراست، میخوای جون بدی فلانی ایمان بیاره، مگر ایمان آوردن دست توی پیغمبره؟ تو فقط بشیرید، تو فقط نذیرید، تو فقط راه را چار را نشون بده، اونی که قراره به ایمان سوقش بده توی پیامبر بفرمایید، نیستید، کسی دیگه است. لو شاء الله، اگر خدا میخواد همه را در مسیر درستی قرار میداد، ممتن نمیشه همه در یک مسیر، اون وقت مسیر درست معنا نداره، همه سفید باشن اصلا سیاهی معنا نداره، سیاه که هست میگن این سفیده، همه خوب باشن اصلا بدی معنا پیدا نمیکنه، چون بدی وجود داره میگن این خوبه. بخش عمده تربیت کار دیگرانه. ببین نگاه کنید، تو خونه فرعون زندگی میکنه، کیه؟ زن فرعونه. موسای پیامبر ادعای نبوت میکنه، این میشه هوادارش، فرعون آدم بشو نیست. سنگ میذارن روش شکمش، از زیر این سنگهای گنده میمیره، از ایمان به موسا دست بردار نیست. اما این طرف رو نگاه کن، جعفر باباش امامه، برادرش امامه، عموش امامه، بهش میگن کی؟ جعفر گذاب. میگه تربیت دست بابا ننه است. که بچه تو میگه من که نمیتونم تربیتش کنم، تربیت من دست توه. لقمه درست باشه کار خودشو میکنه، لقمه حلال باشه کار خودش انجام میده، لقمه حلال باشه دختر رو بندست تو پادگان سربازهای عذاب سالم بیرون بیاد، لقمه حلال باشه صندوق مقفلش که بیرون بیاد گناهکاره، کار اصلو انجام میده. به همین خاطر امام حسین علیه السلام وقتی که صبح عاشورا آخرین سخنرانیش برای عمر سپاه و عمر سعد حلحله میکنه و سر صدا میکنه، اینجور میفرماد قد ملعت بطونکم من الحرام، ویلکم الله تنصتون، ویلکم الله تسمعون، چرا به حرف بوش نمیدید، چرا ساکن نمیشین، شکمتون از حروم پر شده، شکم از حروم پر شده دیگه امکان اصلاح ندارد. اصلاح چی؟ چشم و گوش و مغز و همه از حرومه. خلیفه عباسی بود، یکی از این علما گفت بیا دستگاه قضاوت ما رو بر عهده بگیر. گفت قاضی نه. گفت چرا؟ گفت تو حاکم ظالمی، قاضی حاکم ظالم گناه میکنه همش، من نیستم. خب تعلیم این بچه ها موعده دار بشو. خب راستش بچه ها بچه های ظالم هن. بچه تعلیمش من بدم بعد به جای تو بشینن حاکم بشن بعد مردم ستم کنن ظلم کنند، من نیستم. خب سر سفره ما به آشپز دستور داد، اون شوره دیگه به آشپز دستور داد از غذای حرام، از مغز حرام بریزن تو غذاش. یه چند وقت گذشت می اومد غذا میخورد، چند وقت گذشت گفت جناب خلیفه سر قولت هستید، هم قضاوت هم تعلیم بچه هات. یه مدت جیره شو تأخیر شد، نمیخواستن ندن. به اون خزانه دار گفت حقوق ما چی شد؟ گفت حالا چند روز صبر کن میدیم، الان پول الان نیست، درهم و دینار الان نیست، بعدن میدیم بهت. مثل که گندم فروختی. گفت گندم چیه؟ دین فروختم. گندم کجاست؟ من دین فروختم، پول دینمو میخوام. غذا حرام بشه کار خودشو میکنه، غذا حلال باشه نگران چیزی نباشید. خدا که هستش، لو شاء الله اگر خدا بخواد کار خودشو. ببین پسر نوح پیغمبره، چی شد؟ چی ازش در اومد؟ حالا پسر یزید ابن ابی سفیانه، چی ازش در اومد؟ ماویه دوم دیگه. گفت من نیستم، مردم ای خدا کاش پدرم یزید، جدم ماویه، جد اکبرم ابو سفیان نبود، من بدبخت اینا هستم روز قیامت. از کار کسی دیگه، از کار من و شما نیست. من نمیخوام خطکش بگذارم، ولی عمده تربیت رو دیگران انجام دادند، کار خودشون انجام دادند. ما بر اساس یک حرکتی که چیده شدیم داریم حرکت میکنیم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. باز هم برای سلامتی خودتون یه صلوات مرحمت بفرمایید. در واقع چرا وجوبش که مشخص، چرایی ازدواج ادامه نسل، نسل منقرض میشه ازدواج نشه. اخبارو شنیدید؟ جمعیت ایران حد اکثر تا 95 میلیون، بعد از 95 میلیون تیکه تیکه افت میکنه با این روند که داره پیش میره. با عذرخواهی این چیزا حل نمیشه. این 30 سال پیش اشتباه، 40 سال پیش اشتباه مفرطی انجام شد متاسفانه، به خاطر اینکه اینا بندگان خدا خیال میکنن جامعه اینجوریه. و متاسفانه وضعیت جمعیت الان به این شکل در اومده. خب باید این کار اساسی کرد تو این زمان زمینه. با حرف که درست نمیشه. گاهی میگیم چرا ازدواج نمیکنه، میگه خب مشکل اقتصادی. این که قطعیه مشکل اقتصادی هست. اما حالا ببین آیه قرآن چه میگه، همون آیه که خوندم دنبالش رو. 32 سوره نوره، سوره 24. اعوذ بالله و انکحوا، ازدواج کنید، ایاما منکم و سالین من عبادکم. این انتهاش، ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اگر مشکلی دارید خدا حلش میکنه، اگر فقره خدا حلش میکنه. امام صادق میفرماد یه جوانی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد آقا جون وزم خوب نیست، چه کار کنم؟ گرفتارم، هشتم گروه نوعه، چه کار کنم؟ حضرت امام صادق میفرماد، پیامبر بهش فرمود برو ازدواج کن. ازدواج؟ من میگم مشکل دارم، آقا میگه ازدواج کن. یه چند وقت دوباره، یا رسول الله من مشکل یه بار بهت گفتم. پیامبر فرمود همون که گفتم، برو ازدواج کن. سه بار امام صادق میفرمود تکرار شد. امام صادق میفرمود الرزق من نساء والعیال، روزی با زن و بچه میاد. الان با خدا دارید مجادله میکنید، میگی خدا اول بده تا بعد ازدواج بکنم، تا تو نرسونی برا من ازدواج نمیکنم. خب این مجادله است دیگه، این بگو مگو با خداست. خب قدمو بردار، خدا کمک میکنه. الرزق من نساء والعیال، رزق با اونا میاد. من نمیخوام الان این مشکلاتی که سیستم برای مسائل اقتصادی درست کرده شوشو بدم. میشناسید و حرفامو که مشخصه، عرض به حضور شما اون اشتباهاتیه که باید درستش کنند و خدا اثر تقصیرشو نمیگذره. مردم ما مردمی نیستن که اگر بدانن حکومت مشکل داره سر و صدا کنند. مثل زمان جبهه تخم و مرغ آورده بود میگفت ببری برای رزمندگان بخورند. یه دونه تخم و مرغ، یک دونه نشونه. ولی میبینن عده‌ای آلاف و الوفن خودشون و اذنابشون در خارج از کشور بیت المال رو غارت میکنن، برای اذنابشون میفرستن و اینجور مردم به این صورت دارن زندگی میکنن. جوانا بایستی به این صورت زندگی کنن. این درده که باید حلش کنند. و گاهی ککشون هم نمیگزه، اصلا تو این وادی نیستن. اصلا ریخت بعضیشون نشون میده تو این وادی نیستن. قیافشون نشون میده داد میزنه تو این وادی نیستن. امکانات زندگیشون نشون میده تو این وادی اصلا نیستند. اونا حالا کار خودشون با یه سیب به هر حال اصلاحش کنند. اما وظیفه من و شما مسلمون، انی اباهی بکم الامم یوم القیامه، من به کثرت جمعیت امتم در روز قیامت افتخار میکنم. یعنی یه وقت نگید این حدیث مال اون زمان بود، میگه من روز قیامت افتخار میکنم. پس این وضعیتم حساب کرده پیغمبر خدا این حرفو زده. امانه و شرایط درست نکنیم. تشریفات خب خیلیش خود ساخت است دیگه. خیلی از این تشریفاتی که درست شده خودمون درست کردیم. خب درست کردن اینها، برادر عزیز من، خواهر محترم، ازدواج یک وظیفه شرعی انسانی، وظیفه جسمی انسانه. غذا میخواد، غذا نداشته باشد اون وقت چه کار میکنه؟ دزدی میکنه، مال مردمو میبره. ازدواج فاصلش زیاد بشه از سن بلوغ میشه گناه، میشه معصیت. الان سن بلوغ افت کرده به خاطر همین مسائل جاری در فضای مجازی. غیر اینه ازدواجم سنش بالا رفته، خب این فاصله همش گناه و معصیته. عذابش مال کیه؟ مال اون کسیه که این وضعیت را خلق کرده. خیال میکنید آقا عثمان یه روز اینجا به مردم گفت، گفت مردم اشتباه کردم، بهم بگی راست درستش کنم. یکی مثل شما جلوش وایساد گفت اشتباه کنی و شمشیر راست میکنیم. تو حق اشتباه کردن ندارید. تو اشتباه کنی جامعه رو نابود کردید، نظام دین رو از بین بردید. تو اگر من آقای عثمان خلیفه اگر من اشتباه کردم بگو تا خودم رو اصلاح کنم. این که بگو اصلاح کنم مال منه نه مال تو. چجوریه میگه اشتباه کردم؟ همجوری اشتباه کردم. اشتباه کردی نتیجه چی شد؟ الان چی شده نتیجهش؟ خب اصلاح صورت بگیره لااقل، وضعیت درست بشه. با درهم و دینار و با فلس و این چیزا اون یه جای دیگه او آلاف و الوف به اینجا میرسه. اساس ریشه از جمعیت مسلمون، جمعیت شیعه است در این مملکت امام زمانی به این صورت داره افت میکنه. یه بخشیش خودمونیم دیگه، تشریفات. بخشیش والدینند. اومد خدمت امام صادق علیه السلام ابن ابی یعفور. جدی آقایون، پدر و مادر، دقت داشته باشیم به این حدیث. اومد خدمت امام صادق ابن ابی یعفور. یا ابن رسول الله، من دوست دارم با یه دختری ازدواج کنم، بابا ننه نمیذارند. رسول خدا فرمود برو سراغ همون کسی که میخواید باش ازدواج کنید و ده التی یهوا ابواک، اون کسی که پدر و مادرت برات انتخاب کرده ولش کن، دخالت بیجا نکنید. دخالت بیجا زندگی را خراب میکنه. میخواد زندگی کنه، کمکش کنید. اشتباه میره کمکش کنید، مشاوره بهش بدید. جوانم بایستی بفهمد که پدر و مادر دوستش دارن، اگر مشاوره میدن سر دلسوزیه، ولی اجبار کردن کار درستی نیست. از زندگی رو پاشوندن کار درستی نیست. من چون تو مشاوره هستم خیلی مراجعه به این صورت میکنم، وقتی که تهش رو میگیری به واسه منیت های این مادر است، منیت های این پدر است، حالا یک مسئله پیش اومده اینقدر گندش میکنه زندگی بر جوانشون، بر دختر مردم، بر دختر خودشون، بر جوان مردم تلخ کرده، چه فرق نمیکنه چه پسر چه دختر. پس بخشیش کار من و شماست. نمیدونم چقدر وقت دارم دیگه. بسه ها، بله، عرض با حضورتون. این حالا مقدمه ای بود، انشالله بریم سراغ بعضی از مسائلی توی خانواده ها مطرحه و مخصوصا این مشکل اساسی که ایجاد شده تحت عنوان طلاق خاموش. حالا بعضی میگن عاطفی، عاطفی خورده جفت و جور در نمیاد، عواطف اونجا دخالت اصلا نداره. طلاق خاموشه که در زندگی عده‌ای از مؤمنین مخصوصا رخنه جدی کرده، درست زیر یک سقف زندگی میکنن. اما او حالا ببینیم اسلام از این زن و شوهر چه انتظاری داره. انشاءالله اگر خدا عمری داد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. از کنار شهدا عبورشون دادند. حضرت زینب وقتی که چشش به جسد برادرش میفته، خب حالا جسد سر که در بدن نداره، غرق خونه، لباس هم اون صورت که گفته شده زیر سم ستوره، این نگاهی به این جسد کرد، تو حسین منی؟ تو پسر مادر منی؟ نقش دست نگاهی با آسمون، خدایا تقبل منا قلیل القربان، قربانی را از ما بپذیر. یه نگاهی به مدینه، یا رسول الله این کشته فتاده به خون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به خون که هست زخم تن از زنج و من فزون حسین توست. یه نگاهی به این جسد، سر در بدن نیست، پیشانی تو را ببوسم، نقل کردن لبا رو گذاشت بر این رگهای بریده و خشکیده. و صلی الله علی سید الاترین. خدایا به عزتت، به جاه و جلال امام حسین در پیشگاهت، چشمانمون به دیدار امام مهدی روشن بفرما، ظهورش مقرر بگردان، ما را جزو سربازان و خادمان ثبت نام بفرما، قلبشو از همه من راضی و خوشنود بگردان.